با درود بر شما هموطنان گرامی، بینندگان محترم، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین که امید اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، برابر با 15 مهر و 7 اکتبر. اکتبر؟ بله، اکتبر. بله، و حدود یک ساعت و اندی خدمت شما هستیم. همونطور که میدانید، اجازه فرمایید که غزل حافظ بخونیم. حافظ هم دیگه از دست ما در رفت، از بس خوندیم نمیدونیم کدوم ها خوندیم، اخیرا کدوم ها نخوندیم. به هر حال باز میکنیم. میگوید ساقی بیار باده که ماه سیام رفت، در ده قدح که موسم ناموس و نام رفت. ناموس امروز به معنای عفته و ناموس و بیناموس و این چیزا خیلی رایج است، ولی معانی خیلی مختلفی داره. ناموس اکبر به معنای جبرئیل، ناموس به معنای کتاب دینی، کتاب شریعت هم هست، از آبرو و حیثیت هم هست. بله، باری درد قدح که موسم ناموس و نام رفت. حالا من اولین باری که با لغت ناموس تو شعر دیدیم، غیر از در واقع استفاده عامیانش حالا رایجش، قصیده ای از محمد ابن عبدالرزاق اصفهانی، شاعر قرن ششم که همون معاصر هست با خاقانی. یک قصیده خاقانی گفته بود و خیلی ادعا کرده بود و تهمت در تهمت العراقین. اینا میگوید کیست که پیغام من به شهر شروان برد، یک سخن از من بدان مرد سخندان برد. گوید خاقانیا این همه ناموس چیست، نه هر که بیتی بگفت لقب ز خاقان برد. الاخر. بله، خب میگوید که وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنی وقت عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. یه ماه رمضان اومد، تمام اوقات خوش ما رو ضایع کرد، باید قضا کرد. مثل نماز قضا که میخونم، اون چه نکرده این در این مدت یک ماه رمضان باید قضا کنیم. این عمری که بی حضور صراحی و جام را. یه کتاب خیلی مفصلی دیدم، چندین مجلد اینا، یا یک نیازی کرمانی یک کسی جمع آوری کرده که خیلی هم کار خوبی کرده، حاوی مقالات هست و چیزها در باب حافظ و حرفای لا تا علم تا دلتون بخواد اینها نوشتن و به چاپ زدن، که اصلا یک پنی به درد مردم که نمیخونه، که خودگویی و خودخندی، عجب مرد هنرمندی. اینها این حافظ شناسی و نقد حافظ و چاپ حافظ و تصحیح حافظ هم مد شده بود. این حرفا نبود در ایران، نه اینکه نقد ادبی بده، نه، اما اینکه یه چیزی مد شده، همه ریخته بودن سر حافظ، آقا این همه آثار مانده هنوز کسی به اینا رجوع نکرده، آثار بزرگ مثل ناصر خسرو، سعدی، نمیدونم خواجو، هزاران نفر بودن که شعرهای واقعا مهمی بودن، اما این حافظ شده بود دیگه، مد شده بود، هر کسی از حافظ نسخه به دست میداده اینها، و کار بعض اوقات به در من نیمه جنون میرسید. این رو عرض کنم، واقعا رحمت الله علیه فرزاد که خیلی خیلی هم تخصص داشت در حافظ، خدایش رحمت کناد، حتما مرد خوبی هم بوده، حتما آدم بزرگواری هم بوده، آمده بود میگه حافظ خودش نفهمیده، اینا توالی داره، اینا یعنی بیت بعد از دیگری. در خود حافظ بیچاره به این فکرها نبود، اصلا اشعارش جمع نکرد، اصلا اهمیتی براش نداشت. اینا این دوست او بهرام گلندام بعد از مرگ او این غزلها رو جمع کرد، به حدود بین 495 تا 500 غزل از حافظ هست. یه چیزایی به حافظ بستن که واقعا آدم خندش هم میگیره. میگوید وقتی که حافظ نمیدونم از شراب حکمت حق مس شد، این غزل آقا چه حکمت حق، چی میگی مرد حساب، یه حرفاش که معلومه که چه ذهنیتش چه بوده، آقا با کنا با کی چه کسانی دوستی داشته. و خلاصه فقط به وجه هم اون گروهی که یک کمی ریح اسلام در شکمشون فشار زیادی آورده میان بند میکنن یا حافظ چنین بوده صبح تا شب قرآن خوانی میکرده. مثلا یه جای حافظ اشاره کرده به این قرآن و اینها، این رو درستی چسبیدن و خلاصه داستانیست خیلی 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 مفصل، نمیدونم 16-17 جلد اینها، دیدم دیشب یه نگاهی کردم اینها، مطالب مفیدم البته خیلی خیلی زیاد دارد. خب ببخشید، وقت عزیز رفت، بیا تا قضا کنیم عمری که بی حضور صراحی و جام رفت. مستم کنون چنان که ندانم ز بی خودی در عرصه خیال که آمد کدام رفت. بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد، بر بوی اون که، یعنی به امید اون که، بر بوی اون که جرعه جامت به ما رسد در مصطبه دعای تو هر صبح و شام رفت. مصطبه جایی که بلندتر از فلوره، اینجا میگوین دی است، مصطبه میری میشینی که این بلندتره، تخت. دل را که مرده بود حیاتی به جان رسید، تا بوی از نسیم میش در مشام رفت. زاهد غرور داشت سلامت نبرد راه، رند از ره نیاز به دارالسلام رفت. نقد دلی بود که بود مرا صرف باده شد، قلب سیاه بود از آن در حرام رفت. در تاب توبه چند توان سوخت همچو عود، میده که عمر در سر سودای خام رفت. دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت، گم گشته ای که باده نابش به کام رفت. خب اینم از حافظ. خدمت شما عرض میکنم که اخبار رو شما شنیدید، کار ما هم خبر نیست، اما قضایای دلسوز، قضایای جگرسوز، تراژدی های عجیب و غریب که اتفاق میفتد گاهی ما دوست داریم بهش اشارتی هم بکنید، و اون این یکی از اینها، این که آقای ترام اعلام کرده است که ما کردها رو میسپاریم به ترک ها. شما فکرشو بکنید، این برادران کرد ما همیشه وجه المصالحه قرار گرفتن، سوء استفاده شد از قوم کرد. حتی در همین جنگ هایی که آتاتورک داشت با غربی ها، میدونید چه لشکری کشید انگلیس، خودش و فرانسه و استرالیا از نمیدونم دوردست های آسیا هم لشکر آوردن که این ترکیه رو بگیرن تکه پاره کنن، که اینا جز امپراتوری روم بوده، اصلا ترک اینجا چه کار بکنن، مزمحلش کنن، تقسیمش کنن. اما مردان دلیر اونجا بودن، ترکان دلیر، و کردها کمک کردن، سپاه کرد برای نجات این ترکی. بعد آمدن گفتن اینا کرد نیستن که، ترک کوهستانی هستن، ترک کوهستانی، یه همچین چیزی، همچین لغت توهین آمیزی. شروع کردن به کشتار کردها، و کردها آمدن در این جنگ آیسیس یا همین داعش، اینها شوانه به شانه سربازهای آمریکایی اینجا جنگ کردن، در واقع جنگ های اصلی رو حتما کردها کردن و بسیار کشته شدن. حالا رهاشون کرده به دست آقای ترامپ، رهاشون کرده به دست اردوغان. فکرش بکنید که بخش شمال شرقی همین چیز که همین مخالفین هستن و اسرای داعشی هستن با زن و بچه شون اونجا و کردها هستن، برادر کرد ما هستن، اینها رو مسیح گفتن میخوام یه ناحیه ایجاد کنیم اینجا رو همشه بکنیم. خبرش مفصل نبود. آقای ترامپ گفته به ما چه ربطی داره، 7000 مایل ما تا اونجا راه داریم، نمیدونم، بیاید هر کار میخواد بکنید. اما یه توییت کرده که اگر ترکیه پاشو بیشتر از حد بگذارد من با نبوغ بی نظیری که خودم دارم میفهمم و اقتصاد ترکیه رو متلاشی میکنم. این هم داستان روز است واقعا خیلی خیلی غم انگیز. و یک داستان غم انگیز دیگر که نگفتنیست، نه هر کشوری اتفاق میفتاد اون دولت رو میبردن به محاکمه، رفتن یک عده جاهل برای گویا رفتن که بابا آن چیز میزنیم واکسن بزنیم بچه ها لردگان اونجا بختیاری ها هستن میکروب ایدز یعنی HIV زدن به بچه ها میگوین 260 نفر. من آمار دقیقش خودم ندیدم، شنیدم ولی اخبارش خوندم. شما فکرش بکنید یه بچه پرنشاد داره با بچه ها رفقاش بازی میکنه، یکی از تهران پاشه بیاد بهش ایدز بزن. از بس فساد در اون کشور هست معلوم نیست که چی کار میکنه. خب اینا این آخونده هستن، آخونده به سنت رسول، البته رسول که نه، همون اولاد علی اینا، هر کدوم بچه زیاد دارن. حالا اینا به قدرت رسیدن باید اینا همه میلیونر بشن دیگه. شما میگه برو ساعت وارد کن، شما برو داروی نمچی وارد کن، شما برو تمام این چیزها رو مزایا رو میدن به اینها، اینا را میفته میرن از هر جای هر چیزی میاره. البته این حدس من میزنه. هر داروی از هر کشوری وارد میکنن. در این آمریکا هر شبت که حالا ثابت کنن تمام دانشمندان جهان که آقا دارویی که فرانسه ساخته به 3 دقیقه سرطان را از بین میبره، نه اجازه نمیده این کشور 10 سال باید اینجا آزمایش بشه، 10 سال باید اینجا روی حیوانات و نمیدونم خوبچه هندی و نمیدونم موش و غیره و زاله که اینا چیز بشه آزمایش بشه ببینه آب درد آدم میخواد یا نه. این نیست که هر دوایی بردارم بیارم در این مملکت. یه دی میرن مکزیک اونجا ارزون تره از این دوای معمولی، نه دوای مهم، میارن میفروشن. یه دوستی داشتم رفته بود در خونه، گفت رفتم اونجا دیدم پشت اونجا دود و اینا، اصلا دمین از ترسش این دوا فروش یه مش دوای مکزیکی آورده. البته آمریکا این کارو نمیکنه، ولی خب دیگه آورده داره میسوزونه، داره این کارتوناش میسوزونه که مامورین دولت یهو نه یقش بگیره آقا دارو مکزیکی فروخته اینجا اینا. این داستان رو شما هم شنیدید حتما که تعدادی بر اثر این بیهوشی های ساخت چین مردن در ایران و اینا. اما این داستان این بچه ها در این محل لردگان خیلی خیلی جگر سوزه، نگفتنیست واقعا. بچه ساله زندگیش هنوز شروع نشده، شما برید میکروب اید بهش بزنید، بعد اون داروهایی هم که کشف شده برای فرض کنید معالجه، این هم داروهای خیلی گران است، به دست اون بچه لردگان نمیرسه که باید بمیره جلوی چشم پدر مادر. نگفتنیست. خب این کتابی که دست من هست دوستان تاریخ سیستان هست، تاریخ سیستان. این تاریخ سیستان ملک و شعرهای بهار کشف کرد، این رو کشف کرد، پیدا کرد و تصحیح کرد و منتشر کرد. این در واقع بعد تصحیحات دیگری آمدی، اولین تصحیح هست از تاریخ سیستان مرحوم ملک و شعرهای بهار و راجع به سیستان است، نسل قدیم است، هیچ دانسته نیست که چه کسی اون رو نوشت و دقیقا چه سالی نوشت، اما بسیار چه به خاطر مصطلحات قدیمی که درش هست کهن است. این یکی از کهن‌ترین کتاب هاست، شاید قرن پنجم، چهارم، پنجم، دقیقا معلوم نیست. به هر حال این داستان سیستان را آورده، بعضی شهرها تاریخشان نوشته شد مثل شیراز، مثل قم. تاریخ قم خیلی تاریخ مهمی است و بقیه شهرها، تاریخ سیستان هم بر جای مانده است. و ما امروز یک بار دیگر من به این تاریخ اشاره کردم، اما هموطنان ما مصرن که بدانن یعقوب که بود و چه کرد و اینها. ما از تاریخ سیستان که دیگه مهمترین مرجع هست در این باب میآوریم اینجا. ابتدا اینکه سپاهیان اسلام به اونجا رسیدن چه شد و چه کسی اونجا رفت. حدیث فتح سیستان به روزگار عثمان عفان در سنه سنه 30 هجری اتفاق افتاد، سنه سلسین. سلسین یعنی 30، 50 یعنی 50، سلسین یعنی سال 30 هجری. سال 30 هجری عثمان آدم فرستاده است اونجا. بله، برای سیستان فتح بکنن اونجا رو. میگه چون خبر مشاجع به نزدیک عثمان رسید که او از سیستان بازگشت، بر آن حال ربیع ابن زیاد را با سپاهی بفرستاد سوی عبدالله ابن عامر که این را به سیستان فرست. عبدالله او را بفرستاد به سیستان. این جملات کوتاه هست، توضیحات اضافی نداره، تشبیه ها نمیدونم استعاره بود رود درازی و اینا که بعدها باب شد نداره، حق مطلب رو در عبارت بیان میکنه. بله، بفرست به سیستان. به پهره کرمان رسید. پهره که میگوید استاد بهار میگوید منو بهره است، بهرمانی هم که میدونید که یادمی داشتیم بهرمانی یادو. برسی اون را به صلح بدادند. اون را به صلح بدادند یعنی که اینا میامدن برادران اهل مدینه. هر جا پای اینها رسید دیگه روی آبادی ندید. این اهل مدینه رو میگم، دوستان مدینه. به روی آبادی مطلقا و ابدا ندید. حالا من سیستان یکی از مهمترین ایالات ایران، قدیمترین مدنیت ها در اونجا بوده و از برکات هیرمند بوده. من این داستان هیرمند یک زخمیست به دل این یک ایرانی که اینجا نشسته. چطور میشود بخشید؟ چطور میشود رودخانه تاریخیه مملکت رو بخشید؟ 150 میلیون دلار هم گذاشت روش رو بخشید. این یکی رو واقعا نمیشه گذشت. هزاران سال مدنیت اینجا اگر اینطور باشه، خب اسد هم باید بتونه که هم دجله رو ببنده هم فرات رو ببنده، دیگران هم بیان نمیدونم آمازون رو ببندن، سدسازی کنن و بفرستنش به اوشن، یا این که نمیدونم نیل رو ببندن. نمیشه هم چیکاری کرد. خانه بیرمالی رو یک کسی نمیتونه بگیره. ولی خب بخشیدن، علی حضرت همایونی بخشیدن. علی میگوید من افتادم به پایشون، خاک پای مبارکشون. گریه گریه، چون علم در 19-20 سالگی استاندار اونجا بود، گفت یادم آمد که در آبهای خروشان چیز این رودخانه شنا می کردم، حالا میخواد قراره ببندنش و دیگه به ایران نیاد. گریه کردم، افتادم، گفت علم پاشو پاشو، این همش درآمدش به اندازه یه ساعت نفتم نیست. گفت با یه خانمی وعده داشتم در هتل، رفتم اونجا، من گریه کردم. این خانم فرانسوی بود، میگه که من این بیچارم شروع که به گریه کردن، اون نمیدونست من چمه، ولی از بس من زار میزدم این بیچارم شروع که به گریه کرد. خب بنابراین مدنیت بزرگ و انبار گندم ایران در درجه اول به نظر میاد سیستان بوده است. خاک حاصل خیزش رو الان دارن کامیون کامیون میفروشن برای عربا، چون عربا خاک ندارن. میدونی که عربا خاک نداره، ریگه. خاک حاصل خیز به این سادگی به دست نمیاد. الان خاکش میفروشن، رودخونه شو یکی دیگه خاکش هم ملا دارن میفروشن. شنیدم شنیدم، ولی رودخانه شو میدونم کی داد، رودخانه رو میدونم کی داد. خب برسرم اونجا، اونجا رو بگیرم. این مدد، این امپراتوری اسلامی بر تولید استوار نبوده، بر اخذ و گرفتن و استثمار بوده. یعنی بعد از اینکه سرقت‌های مستقیم تمام شد، که حشمت مسلمین از سرقت بوده، حکام گذاشتن اونجا مالیات جمع کنن. حالا میرسیم بهش. خب به بهره کرمان رسید، اون را به صلح بدادن. یعنی میمدن میگفتن آقا یا جنگ میکنیم، قتل عامتون میکنیم، زن و بچه تون اونا که زنده نگه میخوام نگه داریم، به درد میخورن، بردگی چی میکنیم، بگرم سر میبریم، اینجا رو بگیم، یا که بیان صلح کنید. صلح که میکنید چیکار میکنیم؟ در پناه اسلام هستید، نماز باید بخونید، از اون بگید و مالیات به ما بدید. بله. و از اونجا به جالق، نمیدونم جالق کجا، جالق شد. مهتر اون با او صلح کرد. باز ربیع او را گفتا مرا سوی سیستان راه باید نمود. گفت اینک راه چون از هیرمند بگذری ریگ بینی، و از ریگ بگذری سنگ ریزه بینی. از اونجا خود قلعه و قصبه پیداست. ربیع رفت و سپاه برگرفت، هیرمند بگذاشت. هیرمند بگذاشت یعنی هیرمند رو تی کرد، از اون رد کرد. هیرمند بگذاشت، سپاه سیستان بیرون آمد. ببین چند بار نام هیرمند رفته در شاهنامه. نبرد رستم و اسفندیار در کنار رود هیرمند بود. کرات و برات نام سیستان، نام هیرمند. بله. سپاه سیستان بیرون آمد پیش، حربی سخت کردند و بسیار از هر دو گروه کشته شد و از مسلمانان بیشتر کشته شد. اونجا محل پهلوانان بود سیستان، نیمروز میگفتن، خاندان رستم محل نیمروزن. بله، سنت پهلوانی و دلیری اونجا از قدیم بوده در سیستان. میگه جنگ سختی کردند و مسلمانان بیشتر کشته شدند. خب الحمدلله و المنت، تبلیغ آمونم تموم شد. خب کجا بودیم که گفت گذشت، از اون مراحل گذشت و مردم سجستان سگزی، یعنی اهل سیستان، راتون نبرد رستم اسفندیار، به تحقیر اسفندیار که آدم خیلی مغروره، کم عقلی، یعنی فریب خورده، اینها به رستم میگه تو سگزی هستی. بله، سجستان، عربا گاف نداشتن به جیم، گرگان میگفتن جرجان. بله، به سجستان به مدینه بازگشتن. چه جایی بوده مدینه؟ وای 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 وای. پس شاه سیستان، بله، شاه سیستان ایران ابن رستم ابن آزاد خوی آغازای خوی ابن بختیار، اینا تبارش بوده، و موبد موبدان را و بزرگان را پیش خواند و گفت این کاری نیست که به روزی و سالی و به هزار بخواهد گذشت و اندر کتاب ها پیداست. اینا رو دیگه مغالطه حساب کنید، اینا جز تاریخ نیست. پداست و این دین و این یادگار تا زمان سالیان باشد و به کشتن و به حرب این کار راست نیاید و کسی قضای آسمانی نشاید گردانید. همواره ما شکستایی که خوردیم گنداختیم به گردن قضای آسمانی. قادسی هم همینطور. اینجا میگه به قضای آسمانی است، میگه اینا موندنی هستن، به قضای آسمانیه و نشاید گردان. تدبیر آن است که صلح کنیم. همه گفتند که ثواب آید پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم، چه این شهر مردان و پهلوانان است. اما با خدا تعالی حرب نتوان کردن و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد. اینا مغلطه بیهوده چرت و پرت. یه مشاهدن بیگانه با اون قیافه ها و لباس هایی که ایرانی ها وحشت میکردن به اینا میگفتن اهرمن و بگن شما اول خدایید و خدا گفته مادی با شما حتی خدا چیز داره. مردمی که خداشناسی رو ایرانی ها اختراع کردن و یکتاشناسی رو ایرانی ها به جای گذاشتن. بیاد به یه مش آدم غارتگر بگوید که شما مردمان خدایید. یک فیلمی فرستادن برای من یک دوست بسیار محترمی و اونجا یه آخوند نشسته بالا یک مشمر رو هم مثل گچ اینجور نشستن سمون بکمون امیون فهم لایعقلون لایعقلون هم دیگه. میگوید که گمان نکنین این بچه های ائمه عادی بیرون میان مثل همه، یعنی از مادر به طور طبیعی متولد نمیشن. مجرا از عذر میخوام از شما، عذر میخوام از شما، از مجرای حیض که به دنیا نمیاند که، از پهلوه، از نوره، همش نوره. اینجوری نشستن. حالا یکی میگه نگاه میکنه به این حرفا این آخون، میگه عجب احمق این آخون، در حالی که درست اشتباه این آخون احمق نیست. احمقا نشستن تو جمع، احمقا توی سالونن. یک کسی بلند نمیشه بگه مردک مزخرف نگو، هیچ کس. یکی هم بگه این دکانش رو داره گرم میکنه، داره میفهمه چی میگه، با طرح و نقشه میاد. عرض کردم وقتی جمعیتی وارد میشه به مجلس آخوند با یه کله میره که فعاله، مغز درشه. وقتی بیرون میاد این دیگه کله نیست، این یک ظرف آشغال پر آشغال دارن از سالون میرن بیرون. این داره چیکار میکنه؟ این داره این خاندان رو چنان میبره بالا که احوال در واقع خدایی بده به تمام افراد این خانواده و بعد من نماینده اونا هستم، منم مثل اونا هستم، داره بازار خودش گرم میکنه. لباس پیغمبر به تنمه. از این حرف به حال که پیغمبرشون گفته آقا منم یه بنده هم، من یه بشری هم مثل تو، مثل شما، من یه بشری هم مثل شما. مورخ میگوید که هر موقع که رسول خدا میخواست بره توالت، درخت ها اینجوری همه سرخم میکردن، در واقع استتار میکردن وجود شریفشون رو. لااقل اون مورخ اون زمان میگوید که یه کاری میکرد مثل بقیه آدم ها، میرفت توالت. اینا میگن نور. مولانا یه بیت در این باب، این خورد گردد پلیدی زو جدا، ون خورد گردد همه نور خدا. نه بابا، اونم که میخوره مثل همین احتمالا چون مدیم هست بیشتر هم میخوره، بنابراین تولیدش بیشتر از این آدم معمولیه که این داره میگه، یعنی عوام الناس میخونن غذا میخورن میرن دستشوی توالت، ولی اون یکی آدمایی مثل خود من که میخوریم نور خدا میشیم، اصلا چیزی از ما خارج نمیشه، تبدیل میشه به انرژی خدایی. خب میگوید که درست نمیشه، تدبیر آسمانی چنینه که ما صلح کنیم، سبب باید. پس رسول فرستاد که ما به حرب کردن عاجز نیستیم. چه این شهر مردان و پهلوانان است. اینش درست گفتن. اما با خدای تعالی حرب نتون کرد و شما سپاه خدایید و ما را اندر کتاب ها درست است بیرون آمدن شما و آن محمد علیه السلام و این دولت دیر بباشد سباب صلح باشد تا این کشتن از هر دو گروه برخیزد، یعنی تمام بشه. رسول پیغام بداد، ربیع گفت از خرد چنین واجب کند که دهقان گوید و ما صلح دوستر از صلح دوستر از هر داریم. دهقان که میگیم امروز به معنی کشاورز ساده است دهقان، اما دهقان یک طبقه نیمه اشرافی صاحبان زمین بودند که معمولا وصول مالیات هم توسط دهاقی میشد، صاحبان کتب بودند و دانندگان قصه باستان تاریخ میدانستند. دهاقین یکی میگن فردوسی از دهاقین طوس بود، این معنی اصلیش اینه که از بزرگان طوس بود، صاحب ملک و زمین بود، نه اینکه بیل دستش بود که اشکالی نداره. شرافتمندترین آدمای ایران، از جمله شرافتمندترین آدمای ایران کشاورزان بودن و هستن. اما به هر حال مقصود این نیست. دهخان که میگوییم که دهخان درست گوید، رئیس منطقه بود دیگه. باری هر داریم. اما داد و فرمان داد، امان داد و فرمان داد سپاه را که سلاح از دست دور کنید و کسی را میازارید تا هر که خواهد همی آید و همی شود. پس بفرمود تا صدری بساختند از کشتگان و جامه افکندند بر پشته هاشان. کشته هایی که کشته بودن ایرانی و عرب، اینا رو چیدن کنار هم، تخت درست کردن، یه جای نشیمنی بلندتر، مصطبه درست کردن و روش هم یه چیز کشیدن، تکیگاه هم درست کردن از جسد. خب یه بار دیگه من این مطلب از همین کتاب خوندم خدمت شما. پس بفرمود تا صدری بساختن از کشتگان و جامه افکندن بر پشته هاشان و هم از اون کشتگان تکیگاه ها ساختن. بالشش هم تکیگاهش هم از جسد مرده است. بر شد بر اونجا بنشست، رفت اون بالا رو جسدا که فرشی چیزی هم روش انداخته بودن، نشست رو تکیه کرد به عنوان سردار عرب. و ایران ابن رستم خود به نفس خود و بزرگان و موبد موبدان بیامدن. ایران اسمش بوده، اسم اون مرد دلیر بوده که حاکم سیستم، موبد موبدان هم همراهش بود. ایران ابن رستم، عجب اسمی، به به. چون به لشکرگاه اندر آمدند به نزدیک صدر آمدند، به نزدیک همون جایگاهی که آقا درست کرده بود، و او را چنان دیدند فرود آمدند و بایستادند. از اسبشون پیاده شدند و همینجوری دارن نگاه میکنند به این داستان، جایگاهی که اون مرد ساخته عرب. و ربی مردی دراز بالا گندمگون بود و دندانهای بزرگ و لبهای قوی. چون ایرانه درستم او را بر آن حال بدید و صدر او از کشتگان باز نگرید و یاران را گفت میگویند اهرمن به روز فرادید نیاید، اینک اهرمن فرادید آمد که اندرین هیچ شک نیست. ایران ابن رستم امرانش که به من گفته بودن که شیطان اهریمن دیو در نور روز پیدا نیست، شبا میاد بیرون، ولی مثل که شده الان میبینی مثل شکل اهریمنه، چون عربه خیلی زشت بوده، گفت دندان ها زده بود بیرون و داستان ها عربه آدم با مزه بوده. ببین چی میگه. ربی بپرسید که او چه گوید. فرمانده عربا ربی گفت که چی گفت آقا؟ ترجمان باز گفت، مترجم ترجمه که داره میگه که این اهرمن چطور در روز پیدا شده اینا، و باز گفت ربی بخندید. بسیار خودش میشناخته آدم، به قول امروزی آدم با حالی بوده، خودش خندش گرفت، خندید بسیار. پس ایران ابن رستم از دور او را درود داد و گفت ما بر این صدر تو نیاییم که نه پاکیزه صدری است. بابا به این جایگاه و مستوی تو نمیای، پاکیزه نیست، اجساد نشست. پس همون جا جامعه افکندن و بنشستن، یه جای جداگونه فرش گذاشتن و از فرش های مسروقه شهرهای قبل این سردار اسلام بنشستن که مذاکره صلح بکن. و قرار داد برو که هر سال از سیستان 1000 بار 1000 درم بدهم به امیر المؤمنین و امسال 1000 وصیفت بخرم و به دست در یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردم. قدیما میلیون وجود نداشت، بعدا کرور به وجود اومد. کرور به معنی 500,000، 2 کرور میشد 1,000,000. اینجا میگوید 1000 بار 1000 درم، یعنی 1000 ضرب در 1000 یعنی 1,000,000 درم، یعنی 1,000,000 سکه نقره. حالا وزنش هم جا به جای اندکی فرق میکنه. سالی این منطقه، این شهر، سالی 1,000,000 سکه بده به امیرالمومنین، یعنی که عثمان ابن عفان خلیفه سوم جانشین رسول الله. آدم بسیار فاسدی بود این عثمان، هرچه دزد و قاتل هم بود کرده بود رؤسای کارهای مهم، شورش کردن اعراب میدونن رو کشتن. خب اینجا این لغت که اینجا میگوید بله، و امسال 1000 وظیفت بخرم یعنی برده و به دست هر یک جام زرین و بفرستم هدیه و عهدها بر این جمله بکردند و خطها بدادند و ربی از اونجا برخاست و به قصبه اندر شد ایمن روزی چند ببود و از اونجا به خاش شد که به بست شود. خاش و بست دو تا شهر بودن، فکر کنم خاش هنوز باشه ولی بست فکر میکنم اسمش عوض شده، نمیدونم. بسیاری از نام های تاریخی و اسطوره میتولوژی که ما امروز در افغانستانه، نقشه چیگونه بگم ارجمندی در افغانستان به خاطر این نام های میتولوژیک تاریخی. حالا این رو نقشه افغانستانه که همین جا هست، یک جایی آوردم، یک برادر افغان برای من فرستاد، میاریم من نقشه رو به شما نشون بدیم. خب مردمان بست فرمان نبردند و حرب کردند. بستی‌ها گفتن که آقا ما زیر بار این نهی نمیریم و جنگ کردن. گفتن ما صلح می نکنیم. آخر از ایشان بسیار کشته شد و گروهی بزرگ برده کردند و به درگاه امیرالمومنین افتادند و مردان بزرگ شدند از اون بزرگان چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراق عامل کرد. میگه از بین اینایی که از همین اسرایی که از بست گرفتن و فرستادن، اینا اونجا رجال بزرگ شدن، سمت دبیری و غیری یافتن، چون عرب نه اهل نویسندگی بود، آرش میشد، سواد آموزی رو ننگ داشت، سالار عرب سواد به نوشتن را آر داشت. این کار ملا پله هاست. این هم ایرانی ها برده های نویسندگی کنن، دفترداری کنن. من مرد شمشیرم، باید برم کشورگیری کنم، زور مالیات بگیرم، غارت کنم. آقا اگه این اسلام پاش به ایران نرسه بود و این همه فضلای ایرانی، این همه آثار گرام ننوشته بودن به عربی، چیزی در چنگ اسلام نمی بود امروز از نظر سابقه علمی و تاریخی. خب ایدادی میداد. خب چون عبدالرحمن که دبیر حجاج بود و سلیمان ابن عبدالملک او را بر خراج عراقین عامل کرد و چون حسین ابن بلحرس و بسام بسام و سالم ابن زکوان و غیره و غیره که حیث برده که یاد کردیم حدیث ایشان را اندر کتاب ابتدا این کتاب که ایشان بزرگان گشتند و به برکات اسلام و علم عمرا شدند و پس از بندگی آزادی یافتند و باز ایشان را بندگان بسیار جمع شد و باز بله بله تا آخر. خب اینو من خوندم به عنوان اینکه این مقدمه باشه از وضع سیستان تا برسیم به داستان که دو برادر دلاور خاندان لیث یعقوب و عمرو. بعد میرسیم به صفحه 26. اینجا اخبار ملک الدنیا صاحب القران ابو یوسف یعقوب ابن لیث و نسبت او و یاد کردن بزرگی که او را بود. اما نسبت او یعقوب ابن لیث ابن معدل ابن حاتم ابن ماهان ابن کیخسرو ابن اردشیر ابن قباد ابن خسرو اپرویز ابن هرمز ابن خسروان ابن انوشیروان ابن قباد ابن فیروز ابن یزدجرد ابن بهرام تا برسوندش به شاپور زلکتاف بعد هرمز تا آخر برده بالا تمام اینا رسوند او رفته تمام تاریخ ایران گذاشته تو پرونده تبار و نژاد یعقوب لیث. خب رسونده به سیامک و اینا و این اول بیعت بود که یعقوب را کردند به امارت و حامد ابن عمر فلان با همه سپاه در بیعت او آمدند و یعقوب بله و امیری حفص ابن اسماعیل را داد یک چندی ببود و هر به خوارج همی کرد و هر روز یعقوب نبر میکرد و چنین کنند بگوری و نزدیک فلان شد و خلاصه اینا جنگای مقدماتیشه. یعقوب برنشست و اونجا شد و محمد ابن رامش با او و نخستین کسی که پیش آمد سرباتک بود شمشیر کشید پیش آمد محمد ابن رامش با او بیرون شد و فلان کس را بکشت و هزیمت شد. یعقوب همه را بگرفت و اسیر کرد و سلاح و ستور و مال و غیره را بگرفت و من تعجب میکنم یک مرتبه پریده از بچگیش و اینها گزارشی نمی کند و اینها از امارتش بوده چون اینها اعراب عادتشون این بود که وقتی یک کسی پیدا می شد که دلیری داشت این منطقه رو می گرفت برای اینکه با خودشان باشد نفیش نمی کردن مگر اینکه طغیان کنه علیه خلیفه. اینه که نامه می فرستادن و حکم امارت به او می دادن که اونجا امیر باشه و حکمرانی کنه و مالیات ها رو بگیره و بفرسته. با این مالیات ها زنده بودن. در داستان حجاج ابن یوسف ثقفی که از خونخوارترین آدم های اون منطقه بوده بخش بخماورا نگرفتن خب خیلی آباده اونجا مالیات ها خیلی زیاد شد. سال بعد یا دو سال بعد این مالیات ها کم شده. گفت آقا چرا کم شده اینا؟ گفتن قبا مسلمان شدن. گفت غلط کردن مسلمان شدن. با شلاق اینا رو برگردون به دین آبا اجدادشون مالیات بگیرید. مقصود این که قضیه پول بوده. همه چیز همه حرکت های تاریخی برای در واقع پول بوده است، برای اقتصاد بوده، پر کردن خزائن خودشان بوده و البته قدرت. داستان تاریخ بشر داستان جنگ است، گرفتن این خاک و گرفتن اون خاک. خب اینجا خوارج در اونجا بسیار بودن، خوارج در اونجا بسیار بودن. خوارج یک چیگونه ارز کنم یک حزبی شدن. خوارج اونهایی که از علی روی برتافتن در موضوع حکمیت که تو خلافت تقلبیست، اگر خلیفه خدا بودی چرا در خودت شک کردی و بین خودت و معاویه حکم تعیین کردی، مربوط به جنگ سفید. این مطلب رو خیلی مفصل ما هم گفتیم هم خوندیم خدمتتون، چون مهمه در تاریخ شیعه و اینها. خوارج زیاد شدن و میمدن و هر انشعابی در اسلام شده تا چند قرن در ایران توسعه یافته، مثل خوارج، مثل قرمطیان و خیلی دیگران. رافضیگری کم نیست، بزرگترین یاغی اسلام رافضی ها هستن، که خودمون باشین. بله در ایران خوارج هم در سیستان بسیار بودن و یعقوب لیث بخواد اینا براندازی بکنه، که البته یعقوب نتوانست همه خوارج رو براندازی بکند تا زمان محمود قرامته و خوارج رو. خب اینجا داستان سازی زیاد کرده است و اینها، و ما باید بریم در صفات چیز یعقوب برای شما بخوانیم اینجا، عمار خارجی و غیره. و یکی از داستانهای جالب در باب یعقوب این است که فرمان داد عربی نویسی نکنید، چون در روزگار فرمانها عربی بود، بزرگان ایران همه عربی می دانستن و عربی می نوشتن، و البته مردم زبان پارسی صحبت می کردن. بله؟ حالا این توضیحاً عرض می کنم خدمت شما که در روزگاران نخستین تسخیر اسلام اینها هرگز ایرانی به امارت نمی گماردن و راه نمی دادن در امور حکومت، از همون در واقع در یه دوره ما دو خلیفه داشتیم، یکی معاویه بوده در همین سوریه دمشق، یکی علی بوده از حضرت علی در کوفه. اینها همه نمایندگانشون عرب بودن. در روزگار عباسیان به گونه دیگر شد، یعنی این ایرانی ها نفوذ کاملی یافتند در کار حکومت، و نخستین کسی که ایرانی که در واقع بروز و ظهور کرد و درخشید و امید مردم ایران به او بود برای یک استقلال، ابو مسلم مروی خراسانی بود و اون براندازی کرد در واقع امویان رو و عباسیان رو. اینا در روزگار عباسیه، در روزگار عباسی است، و اینها طاهریان اولین خاندان مهم هستند از سوی تشکیلات خلیفه، که اینها بیشتر کارشون در خراسان. یعقوب حالا بروز کرده از اینا عیاران بودن، حالا در کتابهای دیگر هست داستان عیاران، و رابین هود، مثل رابین هود فرنگ، اینا می گرفتن از ثروتمندان پخش می کردن به فقرا. رفته رفته بزرگ شد یعقوب و کل سیستان رو گرفت، مناطق دیگر هم گرفت، خراسان رو، بعد تا نیشابور و بسیار کشور پهناوری رو دست خود چیز کرد، و سرانجام هم لشکر کشید برای براندازی خلیفه. در اون روزگار سیاهان هم قیام کرده بودن، بردگانی که از آفریقا آورده بودن. من نمیدونم این چه خدایی بوده که برد فروشی رو حلال دیده، این خدا الله مدینه شراب رو حرام کرده. شما فکرشو بکنید، خدایی که خلق کرده آدم ها رو، برده کردن آدم ها چیز خوبی بوده، باعث برکت اسلام بوده، تا روزگار قاجار هم میدونید بوده، تا زمان محمد شاه، اما شراب چیز بدی بوده، تازیانه داشته و کتک داشته مثل امروز، برده فروشی بوده. عرض کردم این الله مدینه هیچ سنخیتی با ضمیر و ذهن و چیز ایرانی نداره، الله الله هم نمی کنیم. حالا دوستی آذربایجان گفته از ما اما الله رو بذار بکنم، درسته، حرفشون درسته، مثل که الله سنه ویزه چاکیار مسیم مثلا، تو این دعاهای این گونه هست واری زبان ترکی. خب حالا یعقوب اینجا شروع کرده به مملکت گیری و داره چیز میکنه. این تیکشی میخوام بخونم خدمتون، خیلی میگوید قد اکرم الله اهل مصر والبلد بملک یعقوب ذل افضال والعدد. شروع کرده به این شعر، چون این شعر برخاند او عالم نبود در نیافت. یعنی عالم به کسی میگفتن که عربی صحبت کنه، عربی ده. یعقوب نفهمید. محمد ابن وسیف حاضر بود. در تاریخ ادبیات این محمد ابن وسیف سگزی رو قدیمترین شاعر زبان پارسی میدانن. بعضی میگن حنظله بود، اهل بادغیس، ولی خیلی هم همین محمد ابن وسیف رو حاضر بود و دبیر رسایل او بود و ادب نیکو دانست و بدون روزگار نامه پارسی نبود. پس یعقوب گفت چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت؟ تو داری متن منه میکنی؟ من که عربی نمیدونم. حالا کل جمعیت ایران صبح تا شب نماز میخونن نمیدونن چی میگن. خیلی عجب غریبه نه؟ قرآن میخونه، قرآن میخونه نمیدونه چه میگه. خب میگه این که میگوید که چیزی که من اندر نیابم چرا باید گفت، خیلی خیلی مشهور است. محمد ابن وسیع پس شعر پارسی گفتن گره و اول شعر پارسی اندر عجم، اول شعر پارسی اندر عجم او گفت و پیش از او کسی نگفته بود که تا پارسیان بودن سخن پیش ایران بله باز گفتنی بر طریق خسروانی به رود. تا پارسیان بودن سخن پیش ایران به رود باز گفتندی بر طریق خسروانی و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدند شعر میان ایشان به تازی بود و همگنان را علم و معرفت شعر تازی بود و اندر عجم کسی بر نیامد که او را بزرگی اون بود بیش از یعقوب که اندر او شعر گفتندی مگر حمزه ابن عبدالله شاری و او عالم بود و تازی دانست. شعرای او تازی گفتند و سپاه او بیشتر هم از عرب بودند و تازیان بودند. چون یعقوب زنبیل و انبار خارجی را بکش، حالا این زنبیل و رتبیل یا رتبیل هم نوشتن، اینجا زنبیل آمده، و هرا بگرفت یعنی هرات رو گرفت و سیستان و کرمان و فارس او را دادن، محمد بن وسیف این شعر بگفت: ای امیری که امیران جهان خاصه و عام، بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام، ازلی خطی در لو که ملکی بدهید به ابو یوسف یعقوب ابن لیس همام. بلتام آمد زنبیل و لتی خورد بلنگ، لتره شد لشکر زنبیل و هبا گشت کنام. خب این همین جسبهی که خوندیم، این پیداست که این یه مرتبه که ظاهر نمیشه همچین شعری همچین بیتی پیداست سابقه داشته قصیده. بله و این داستان خیلی خیلی مهم است از نظر تاریخی. بعد یعقوب میگوید به کرمان و فارس و اینها رفت و مرتب اینجا خلفا داشتن میمردن و عوض میشدن و اینها. این رو عرض میکردم که سیاهان انقلاب کردن، گفتن ما بردگی نمی کنیم، ما برده نبودیم، بردگی هم نمی کنیم، و اینا به طرف ایران آمدن و با لشکر خلفا جنگ می کردن و پیروز می شدن. اغلب همزمان که یعقوب لشکر می کشه، اون رئیس اون سیاهان نامه می نویسن، من اسمش هم خدمتون یادم بیاد میگم، که آقا شما دارین به جنگ اینها، اینا ما هم برده بودیم و از دست اینها بیرون آمدیم و داریم با اینا جنگ میکنیم با آزادی. شما بیا با ما سپاه متون یکی بکن تا ما بتوانیم بهتر پیروز شویم. ولی متاسفانه یعقوب صاحب و زنج، صاحب و زنج نامش یاد آمد که فرمانده بردگان بود. بله. و یه نکته بگم خدمت شما که قبلا هم شنیدید، این دیکتاتوری های عرفی رو راحت میشه سرنگون کرد، دیکتاتوری های دینی رو به واسطه در واقع نادانی عوام و ارادت عوام و ناس به ملا و آخوند کار مشکل تره. نمیگم غیر ممکنه، کار مشکل تر هست، کار مشکل تر هست. یعقوب یک جنرال تراز اول بوده، سپاه سیستان، مردان جنگی، و یعقوب حکم خلیفه نداشت. اول داشت، دیگه بهش ندادن وقتی که گسترش پیدا کرد. وقتی میاد به چیز، این داستان یه بار دیگه هم خدمتتون خوندم از یک کتاب، یادم نیست کجا خوندم، از طبری، آمد به چیز به نشابور چیزها شنید، گفت که بزرگان شهر میگویند که تو حکم خلیفه نداری. گفت همه رو جمع کنی. بزرگان رو جمع کردن، گفت بر مصطبه نشست یعقوب و گفت فرمان مرا بیاورید. یک سینی بزرگ آوردن که روش پوشیده بود با یه پارچه ابریشمین. یعقوب دست به زیر کرد و شمشیری اوریان از زیر پارچه بیرون کشید، گفت این حکم من است، یعنی من با حکم شمشیر اینجا رو گرفتم و حکومت بکنم، نه به حکم خلیفه. باری خلیفه دید که اوضاع احوال ناجور هست و اینها، آمد پیش سپاه گفت ایها الناس، این کافر است، این دنبال کی افتادین؟ سرش رو کرد، من جانشین پیغمبر خدا هستم. اینا دست و بازوی این سواران ایرانی سوز شد و یعقوب شکست خورد متاسفانه. اما تا اون جایی که و دیگه فرصت نیافت بار دومی باشد و حکومت به برادرش داد. در اون روزگار خاندان دیگری رشد داشتن میکردن و اون خاندان سامانی بودن، از آل سامان، بزرگان ایرانی که نامی در تاریخ دارن همه رو آل میگوین، یعنی آل فریغون، آل سامان، آل لیس. بله. و سامانیان پیدا شدن و این سپاه سیستان با این همه تشکیلات نظامی که داشت و اسبهای اونچنانی و سپاه اونچنانی و برگستوان دار و شمشیرهای چنانی رفتن، از یک عده که سلاحی هم نداشتن شکست خورد و گرفتنش، عمرو لیس رو، برادر یعقوب رو گرفتن و خلیفه گفت به خدمت من بفرستید. حالا ایرانی ایرانی رو گرفته، میخواد بفرست خدمت خلیفه. حالا یه داستانی هم در کنار این هست که من در جایی ندیدم شخصا، اما شنیدم از آدمایی که در بعض متون دیدن و از نظر من نگذشته، که من امیر اسماعیل سامانی گفت به او که آقا من شما رو با تعداد اندکی چند نفری میفرستم، بگو به لشکریان بین راه بیان و تو رو نجات بدن. اما یک نفر هم پیدا نشد که کمک بکنن، تسلیم شدن. این جنرال خودمون، جنرال خودمون ارتش بودار یادتون هست، تسلیم شدن، تسلیم آخوند. یکی از این وزرای مرحوم بختیار میگه رفتم دیدم نشسته دفتر نخست وزیری داره کار انجام میده. گفتم دکتر بختیار چه کار میکنی اینجا؟ گفتم کارم انجام. گفت آقا پاشو میگیرنمون. کی میگیرم؟ گفت سپهبدا تسلیم شدن. این ارتش نوین ایران با عرض ارادت خدمت همه برادران ارتشی که در لباس بودن دو بار مورد آزمون قرار گرفتن. یکی متفقین که آمدن یه دقیقه مقاومت نشد، الفرار من مالای و تاب نسون علی مرسلین. آزمون دومشونم در این باب بود، خمینی، تسلیم به خمینی. گفتم بعد دکتر پاشو میگیرنمون. گفت آقا چه میگه، من نخست وزیرم دارم انجام وظیفه. گفت آقا پاشو تسلیم شد. آقای قره‌باغی و دوستان زانو زدن جلو امام خمینی، دفتر امضا کردن و قرآن امضا کردن و سوگندنامه شون هست حقایق امور، حقایق امور. بله یعقوب هم کسی پیدا نشد، بابو داشت رفته بودن، چون معمولا کسی که شکست میخورد اون که پیروز میگفت چه خوبه که ما بتونیم سپاه مقابل رو بکنیم لشکریان خودمون. حالا این مورد در مورد شاه اسماعیل من نشیدم، ولی اینطور بود، یه پولی تقسیم میکردن بودن حالا برای اون شمشیر، برای اون شمشیر بزن. بعد عمرو لیث رو فرستادن، عمرو لیث رو از گرسنگی کشتن در زیر زمین خلیفه. این بود از داستان غم‌انگیز دلاورانی که برای شرافت این مملکت و آزادی اینا زحمت کشیدن. و شاید قهرمانترین همه اینا که کوشیدن شاید یعقوب، چون هیچ هیچ آشتی با خلیفه نداشت و هیچ تملقی نمیگفت. من با شمشیر میرم اینا رو براندازی میکنم واقعا. و نشد، و نشد. به خاطر همین دستا سوس میشه، یه کسی نماینده دین باشه دستا میلرزه، شمشیرش پایین نمیاد. متاسفانه اینطور بوده. خب خیلی خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید به این مطالب و مسائل که خیلی هم مهم هستن، خیلی هم مهم هستم. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپهر و سپاس از شما بزرگواران که توجه کردید. تا برنامه دیگر جاوید ایران زنده باد.